بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل بحث قبلی این شد که با رجوع به قرآن کریم و روایات این مسئله به روشنی به دست می آید یا این مطلب به دست می آید که ایمان دینی مبتنی بر معرفت یقینی است، یعنی ایمان را در قرآن و در روایات همنشین با یقین دانستن. آیات مختلفی و همچنین روایاتی به عنوان شاهد بر این مطلب عرض کردیم و حتی همون آیه شریفه 193 آل عمران را هم که به آن استدلال شده بود بر این که در ایمان اونچه که مهم است شنیدن خطاب است و حرکت کردن به دنبال آن خطاب و بحث استدلال و تفکر عقلی و اینها دخالتی ندارد، عرض کردیم که وقتی که به آیات قبل از این آیه که در یک سیاق هستند رجوع میکنیم میبینیم که خلاف این مطلبه. خب پس این حاصل بحث ما شد که مجموعه ای از آیات شریفه و روایات این فرضیه که بگوییم ایمان دینی با شک هم سازگاری دارد و معرفت و استدلال عقلی نیازی ندارد، این فرضیه درست نیست. شواهد فراوان بر این عرض کرد. اما اینکه آیا منهای این شواهد و ادله نقلی این آیات و روایات اصولا این فرضیه از نظر عقلی قابل تصویر و قابل تصدیق عقلی هست یا نه، این امکان دارد یا ندارد، مطالبی که قبلا گفته شد این بود که به نظر میرسه که امید بستن یا توکل و اعتماد کردن و جذب به یک ندایی و یا یک خطابی شدن این مستلزم یا متفرع بر یک معرفت هست، یعنی امید در حالت شک، جذب شدن در حالت شک و یا توکل کردن به نظر میاد که معقول نیست. حالا غیر از اون شواهد و ادله نقلی از نظر عقلی هم گفتیم که وقتی ما تأمل میکنیم امید اونجایی در نفس انسان حاصل میشود که یک معرفتی داشته باشد و یا جذب شدن، انجذاب، مجذوب شدن وقتی است که یک معرفتی بر آن مقدم باشه. یعنی در بستر و در فضای معرفت امید و اعتماد و جذب معنی دارد. این را هم عرض کردیم. این در واقع نقدی که بر این نظریه وارد کردیم دو گونه بود اجمالاً. یک نقد نقلی یعنی آیات و روایات، خب خود ایشون هم گفته بودند من تعریف که از ایمان میکنم درون دینیست، معنیش این است که میتوان به آیات و روایات استناد کرد برای نقد این نظریه، چون روشیست که خود ایشون قبول کردن. علاوه حالا منهای متون یعنی منابع وحیانی آیات و روایات به لحاظ عقلی هم این را عرض کردیم که به نظر میاد همونطوری که حالا اشاره شد مقوله امید ورزی، امید داشتن و یا مجذوب شدن و یا توکل کردن نیست، تا مفهوم که ایشون را آورده. اینا در فضای و در بستر یک نوع معرفت حاصل می شود. روی این دلیل عقلی من یه مقدار بیشتر تأمل کردم، چون حالا بالاخره ما قرار از این بحثایی نیست که صرفا یک نقلی کنیم و نظریه ای را کنار بگذاریم، میخواهیم حقیقت روشن بشود. آیا این نقد عقلی هم وارد است یا نه؟ نقدهای نقلی بلا اشکال وارده، اونا مشکلی نداره، مشخصه که شواهد آیات و روایات فراوان بر رد این نظریه. اما آیا این تحلیل عقلی که عرض کردیم همینطوره؟ یعنی لا یمکنو الرجاء فی موضع شک او یمکن، بحثی ندیگه. ما مثلا نقدی نست که بگوییم نمیشود، نشدنیست، یعنی وقوع پیدا نمیتواند بکند، یعنی لا یحصل الرجاء، امید حاصل نمی شود مگر اینکه یک معرفتی و تصدیقی در کار باشه. در حالت شک این امکان نداره. این های قدر باید روش بیشتر تأمل کرد که چطوریه. یک مطلب به نظرم روشن هست. ببینید، اگر ما نسبت به یک مطلبی قطع به خلاف داشته باشیم، یعنی به خلاف اون مطلب، به عدمش، به اون جنبه مخالفش یقین داشته باشیم، بله، در این فرض پیدایش امید و رجاء در نفس نشدنیست. وقتی که آدم قطع دارد 100%، مثلا حالا مثالی بزنیم، یک کسی مبتلا به یک بیماری شده است، حالا میخواد اقدام بکند به معالجه. یک فرض این است که به قطع رسیده است. حالا شما میفرمایید از کجا به این قطع رسیده؟ حالا اون بحث آخره. به یقین رسیده، به قطع رسیده است که این دیگر معالجه نمیپذیرد. اینطوری اگر فرض کنیم که در نفس این انسان این حالت روحی، این حالت روانی، یعنی قطع به خلاف حاصل شده باشد، به نظر میاد دیگه اینجا امید از معنی نداره، دیگه امکان نداره. یعنی پس در فرضی که قطع به خلاف یک مطلبی هست، نسبت به اون مطلب دیگه آدم هیچگونه امیدی نداره. اما حالا اگر قطع نباشه، یعنی سوال کنیم ازش یقین داری که، قطع داری که این معالجه نخواهد شد، جواب بدهد که از نظر مثلا پزشکی بله، مثلا اینجوری بگه، بگه بله این یک نوع بیماری هست که هنوز پزشکان راهی برای معالجهش پیدا نکرده اند، بله از نظر پزشکی یقین دارم، اما خارق العاده را قبول دارم، یعنی اعتقاد به خوارق عادات دارم، اعتقاد به این دارم که ممکن است خداوند متعال از طریق مثلا من توسل پیدا کنم به اولیای الهی، خداوند متعال این را معالجه بکنه. میگه بله این قطع از یک سمت هست، از یک سمت نیست. پس اگه ازش سوال کنیم حالا امیدوار هستی یا نیستی، میگه هم بله هم نه. اگر به لحاظ معالجه طبیعی و پزشکی باشه، نه من امید ندارم. اما اگر به لحاظ بهبود و شفای غیر طبیعی باشه، چرا امید دارم؟ امید دارم. حالا اگر ازش سوال کنیم که آیا یقین داری که اینجا خداوند متعال به تو یه عنایتی میکنه و این بیماری بهبود پیدا میکنه؟ میگه نه، یقین ندارم، معلوم نیست صلاح من صلاح من باشه یا نباشه، معلوم نیست که من مشمول اون عنایت خاص بشوم یا نشوم. اینا اگه نمیدونن میگیم پس چطور شما امید داری؟ میگید اینطوری ها، آیا شما امیدوار هستی به این که؟ میگه حالا 1% امیدی دارم، چون قطع ندارم به خلافش. حالا درصد امید شما چقدر؟ درصد امید این شخص چقدر است؟ این امیدی که داره، این به مقدار اون احتمالی است که در حصول سلامتی از طریق خارق العاده میدهد. حالا اگر 1 درجه احتمال دارد، امیدش هم 1 درجه است. 2 درجه احتمال میدهد، امیدش هم 2 درجه است و هاکذا. ملاحظه میفرمایید؟ حالا اگر این مثالی که عرض کردم شما روش دقت بفرمایید، به نظر میاد که ما در این حالتهای چندگانه، که حالا این حالتهای چندگانه معرفتی، اینا رو مثال بزنیم، تصویر بکنیم، در بعضی هاش امید نمی شود، در بعضی هاش می شود. حالا این حالتها چیه؟ 1، قطع به یقین به این که این کار واقع خواهد شد. مثلا یقین به این که این طبیب این بیماری را معالجه خواهد کرد، یا اگر این دارو را بخورم حالم خوب می شود. این یه فرض یقین نظر معرفتی. خب قطعا امیدش هم 100%. اینجا امید تابع چیه؟ تابع این معرفته. اگر معرفتش و یقین، یعنی معرفتش یقینیست به حصول نتیجه، امیدش هم 100%. حالا اگر 1 درجه تنزل کرد به حصول نتیجه، حالا این مثالی که گفتیم مثلا بهبودی بیماری، میگه من قطع ندارم، اما یک حالت اطمینانی دارم، احتمال خلاف میدهم ولی احتمال ضعیف، 1 درجه تنزل، من یک حالت اطمینان به حصول این نتیجه دارم، گرچه البته احتمال خلافش میدهم، اختلاف خیلی ضعیفی است. میگیم حالا امید داره؟ بله. چقدر امید داره؟ به مقدار همین اطمینانش. یعنی امید و معرفت مثل اینکه با همدیگه هم نشین و هم بالینن. خب حالا اگر 1 درجه اون معرفت بادم تنزل پیدا کنه، از اطمینان به ظن برسه، که از شک بالاتره دیگه، مثلا 51%، 52%، 60%، از نظر حالت علمی در حالت ظن است. اینطوری یعنی احتمال ظنی به صدا اون که بر چه راجعه. میگیم خیلی خوب، حالا ایشون میتونه امید داشته باشه یا نه؟ همچنان همین انسانی که در حالت ظن است، درجه سوم، دقیقا فهمیدیم؟ میگیم بله، به مقدار این ظنش به همین مقدار میتوند امیدوارم باشه. درسته؟ حالا درجه چهارم تنزل بکنیم، برسیم به مرحله شک که میشه 50% دیگه. 50% به لحاظ معرفتی احتمال میدهد که نتیجه حاصل شود، 50% هم حاصل نشود. حالا آیا میتوند امیدوار باشه یا نه؟ میگیم بله، به مقدار این 50% احتمال وقوع به همین مقدار هم میتونه امید داشته باشه. 50% هم امید داره یعنی. خب حالا اگر بازم تنزل پیدا کنیم به مرتبه پنجم برسیم، یعنی از یقین و قطع رسیدیم به اطمینان، از اطمینان به حالت ظن، از ظن به حالت شک، حالا از شک 1 درجه بیان تنزل پیدا کنیم، میشه وهم. وهم یعنی 49%. البته دیگه حالا 49%، 48%، 47%، تا برسه به 1%، تا به 0. یعنی از 1 تا 49 رو میگیم مرجوح دیگه. حالا این خودش مقوله تشکیکه، یعنی حالت مرجوح که حالت وهم اصطلاحاً به صلاح منطق میگویند، این خودش همین شاید که از 1 تا 49 هست. حالا این 49 درجه وهم تا برسد حتی به اون 1 درجه احتمال وقوع، آیا میگیم امید داری؟ میگه آره 1 درجه امید دارم. ملاحظه میکنی؟ پس بنابراین با این توضیحی که الان عرض کردم و تأملی که شد، اون نقد عقلی بر این سخن وارد نیست، نقدی که بخیم عقلا این نظریه رو رد کنیم، بگیم آقا اصلا نشدنیه، ممکن نیست عقلا که آدم یقین نداشته باشد و امید داشته باشد. به نظرم میاد نه، این نقد وارد نیست. امید و معرفت توامانند. البته امید بالاخره یک نحوه متفرعیتی داره بر اون احتمال وقوع. حالا بستگی داره، اگر احتمال وقوع رسید به مرحله 100%، امیدم میشه 100%، و هرچی بیاد پایین تر امیدم هی میاد پایین تر. ملاحظه فرمودید؟ بنابراین این سخنی که آقای شبستری در باب ایمان مطرح کرده، اگر اصلش درست باشه، یعنی چه اصلش درست باشه؟ یعنی ما بتوانیم ایمان را بدون یقین در حقیقت از شرعی تعریف بکنیم و بپذیریم. اگر این اصلش را بپذیریم، اشکال عقلی وارد نیست. پس اشکال اصلی بر نظریه ایشان چیه؟ اشکال اصلی این است که برادر، جناب عالی می‌فرمایید ما که می‌خوایم ایمان را تعریف کنیم، نمی‌توانیم خودمون بنشینیم یک فرضیه‌ای بسازیم. این که نمی‌توانیم، دست ما که نیست. باید رجوع کنیم به منابع دینی، به آیات، به خصوص قرآن کریم، به روایات، یا به اون چیزی که علمای دین حالا در مرحله سوم، متکلمین، عرفا و فلاسفه دیگران گفتن، بر اساس اینها بیان یک، البته اصل اساس همون دوتای اولی است، چون نظر علما هم فهم از کتاب و سنت، این را اشتباه نشه، حالا آقای شبستری اینا را کنار هم چیده از نظر بنده، این درست نیست که ما بگوییم که منبع برای تعریف ایمان قرآن است و روایات است و آراء علما. نه، آراء علما خود مرجعیت نداره، به خصوص که در بین علما اختلاف نظر هست. خاطر شریفتون هست، علمای اسلامی در باب ایمان نظرات مختلفی اظهار کردن. بعضی هاشون گفتن اصلا اون عین تصدیقه، یقینه، از اینجور گفتن، مثل مثلا مرحوم ملا صدر رازی دارن. خب یه عده گفتن که نه، حالت تصدیق قلبی و حالت تسلیمه، یا عده گفتن مرکبه. خب حالا کدومی که از این علما رأیش چیز است، مرجع است؟ این اصلا اشتباه است. یعنی ایشان آمده گفته ما برای فهم ایمان و حقیقت ایمان بایست رجوع بکنیم به قرآن و روایات و فهم علمای اسلامی، یا تلقی مثلا مؤمنین. نه نه، تلقی مؤمنین ملاکه، نه فهم علمای دین ملاکه، یه اختلاف نظره. اونی که ملاک واقعا و حرف درستیست قرآن و روایاته. خب وقتی که ما به قرآن و روایات رجوع میکنیم، دیگه ملاحظه فرمودید از این دفعه روشنه. حتی همون آیهی که ایشان به همون استشهاد کرده، دیدید که اون آیه شریفه ایمان را متفرع میکند بر یقین و تفکر عقلی و اینها. پس این محصل هست دیگه، برحال حق این مطلب گفتم ادا بشه، که ما نقدی که کردیم گذشته به این فرضیه یا این نظریه، بخش اعظمش نقد نقلی بود، اونا هم چنان به قوت خودش باقی است، اون نقدها را وارد میدانیم. اما این نقد عقلی که اصلا مثل این که نمیشه، این به نظرم نوارد نیست. با این توضیحی که عرض کردم منظورم میشود، اگر ما دلیلی برخلاف نداشتیم میشد اینجوری هم تفسیر بکنیم، اما خب این هیچ مؤید که نداره، هیچ مخالف داره. این محله محصل این بحث. خواستم یک تکمیل، بله، یعنی منبع ایمان، تعریف ایمان قرآن کریم و روایاته. وقتی که ما به قرآن کریم روایات رجوع میکنیم، میبینیم که ایمان بر مبنای یقینه، بر مبنای معرفت و معرفت یقینیست. حتی همون آیه‌ای که عرض کردم دیگه 193 آل عمران هم آیه قبلش می‌بینیم اینجا. این اشکال هست. همین مواردی که من گفتم پنج مورد داره به شک که میرسیم، در فرض شک هم میشود امید داشت، از اون این شد دیگه. حتی پایین تر از شک در فرض وهم هم میشود امید داشت. پس اینجور نیست که امید دائر مدار چه باشه؟ دائر مدار یقین به حصول نتیجه باشه. یک مرتبهش اینه که یقین داشته باشه، اما البته ایمانش امیدش خیلی بالاست به تنظر. چرا به همون مقدار؟ نه، به هر مقداری که آدم احتمال میده نتیجه واقع میشه. دقیقا هم مثالم باشه، امیدش ضعیف، نگاه کنید امیدش ضعیفه. بله امید داره، منتها امید کمرنگی داره دیگه، اره امیدی داره ضعیف. حالا هرچی که احتمال وقوع بره بالا، امید میره بالا. این حرف قشنگی، حرف دقیقی. شما رو تحمل به مثالی هم که عرض کردم، مثال خیلی روشنیه، مثال مثلا بیمار و معالجه و اینها. دقت میکنید به هر مقداری، حالا خدای نکنه شما گرفتار بشید، ان شاءالله هیچ کس گرفتار نشه، ولی موقعی که آدم در عینیت قضیه قرار میگیره، برای خود بنده این چون پیش آمده مسئله، تجربه عینی دارم. یک موردی بود که از بستگان برای معالجه برده بودیم، شاید که باید عمل میشد. حالا خواست خدای متعال هم بود که اون شب که شرم بود، مثلا طریق چیز بود دیگه، ارجانس بود، یه خانومی هم بود که واقعا از اون خانوم های حسابی بود، یعنی واقعا خانوم بود معنای کلمه، خیلی مدیر مدبر و باهوش و تو کارش هم خیلی وارد بود. حالا بنده هم بستگان، این از بستگان ما که بود، من نمیتوانستم اجازه عمل بدهم، چون اولیایش شهرستان بودن، همسرشون و مثلا فرزندان اونها. گفتن که من که نمیتوانم امضا بکنم، خب باید امضا کنیم، ما چیز بکنیم، عمل بکنیم. گفتم نمیشه، بعد باید تلفن بزنم. گفتن تلفن، تلفن رو برداشتم زنگ زدم، گفتن نه بگید ما هم داریم میام. اونا از شهرستان حرکت کردن، گفتن چند درصد؟ گفت خیلی کمه، احتمال بهبودش کمه، اما هر چی بگذره کمتر میشه. یعنی شما اگه همین الان اقدام بکنید بازم بهتره، هر چی زمان بگذره این خطرناک شده، چنین شده، فلان شده. حالا دیگه تفسیرش نمیخوام بگم چه بود. خب حالا اینا بردن دیگه، سریع هم دستور داد، فشار ایشون هم بالا بود، تا فشار رو کنترل بکنن خیلی خلاصه سریع عمل کرد، خواست خدا بود دیگه، معلومه. بعد اینو بردن به شهر شهر که حالا رفته اونجا طول کشید، آقا نیم ساعت شد، سرف ساعت شد، عجب شد، این چقدر طولانی شد. ما دیگه واقعا همین که این راه روی نکویی هم بود، می رفتن می آمدن ناراحت، متوسل شدن بعضی که زینب سلام الله علیها، و به نظرم همون توسل دیگه اتفاقی کرد و کار کرد و خلاصه آمد طبیب دیرمون. ما گفتش که عجیب عملی بود، خیلی عمل عجیبی بود اینا، خلاصه خیلی خوب شد. گفتم مطمئن؟ گفت من مطمئن، خوب شد. و درستان کم بود، حالا من امید داشتم، من البته امید داشتم، دو تا امید در اینجا بود، یکی به این کار پزشکی که خب کم بود چون گفتم درستانش کم، یکی به اون عنایت الهی که خب بیشتر بود. پس به مقداری که آدم علم داشته باشد به وقوع این نتیجه که این بالاخره معالجه میشه یا نه، به هم داره امید داره. به نظرم این اشکال، یعنی حرف آقای شرسپری را منهای نقدهای نقلی، اگر اونا نباشه اینطوری قابل تصویر هست. برای تکمیل این بحث کلامی از مرحوم جهانا اشارت که مرحوم های نراقی یک مطلبی داره، من اجازه بفرمایید تا ازش استفاده کنم. مرحوم ملا مهدی، ملا مهدی نراقی، کتابش جامع السعادات که بسیار کتاب ارزشمندی است، دوستان میدونست تجلده که معراج و سعاده داریم که مال مرحوم ملا احمد نراقیه، یکی بله جام و سعادات داریم جمال مرحوم ملا مهدی نراق. هر دو کتاب کتابای دیگر در اخلاق علمی جزو اولین کتاب است. ایشان بعد از اینکه متعلقات ایمان را بیان می‌فرماید که چه چیزایی را باید آدم بهش ایمان داشته باشد، عبارتی را دارن که این هست: یجب علی مؤمن ان یعی کل مؤمن ان یأخذ بجمیع ذلک و یتشبث به و یجرد باطنه له. باید به اینا تمسک بکنه و نفسش را مجرد برای اینا بکنه، یعنی دیگه چیزی قاطی نکنه، هر چه هست نفس در اختیار این عقاید این امور قرار بده. به حیث و چگونه نفسش را برای این امور که حالا مثلا اعتقاد به خداوند و صفات جمال و جلال و نبوت و ایناست که اینا را بیان کرد، چطوری؟ به حیث لو اورد علیه ما ینقضه لم یقبله. اینجوری باید بشه که اگر نقیض این اعتقادی که داره اومد ردش کنه. ایمان اینجوریه، ملاحظه میکنید که این احتمال خلاف را 100% رد میکنه. ولم یعرضه شک و ریب. این ایمان اینه. اونی که به لحاظ دینی ایمان نامیده میشود این هست که آدم مثلا خدا هست، بله اعتقاد قطعی داره، خلاف احتمال خلاف رد میکنه. عالم است، بله احتمال خلاف را رد میکنه. این میشه ایمان. ثم بعد میفرماید ان المکلفین مختلفون فی کیفیت تصدیق، همه یه گروپا که نیستن، ولی اذعان بالعقائد المذکوره. مکلفین مختلفن. یک، فبعضهم فیها علی یقین مثل ضوء الشمس. این دیگه عالی ترین درجه است، نسبت به همین امور یقینی دارد مثل نور خورشید. به حیث لو کشف عنهم الغطاء ما ازدادوا یقینا. اگر پرده ها هم کنار بره، عریان همه چیز در اختیار اینا قرار بگیره، یقینی که داشتن همونی که بوده است. این یک گروه که خب اشاره است به اون فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه که دوستان مستحضر هست. این یک درجه، یه اعلی درجه است. دو، و بعضهم علی یقین دون ذلک، درجه پایین تره. بعضی میگن یقین قابل تشکیک نیست، شنیده اید؟ بعضی میگن یقین قابل تشکیک، قابل مراتب نیست. کی میگه قابل مراتب نیست؟ یقین مراتب داره. میگن یقین بسیط، خب بسیط باشه، مگر امر بسیط نمیتون مراتب داشته باشه؟ مگر علما نمیگن که فلاسفه میگن وجود بسیط است؟ مگر همین وجود بسیط این همه مراتب نداره؟ همین بعضی استور دچار این گونه استدلال ها میشن. خب و بعض هم علا یقینا دون ذلك و اقل ها اولا. نگاه کنید، اینی که دون ذلك است یعنی اون مثل ضوء شمس نیست، خود این مراتب داره، درست؟ کمترینش چیه؟ یه درجه اومده از اون پایین تر. خود اینی که از اون اومده پایین تر مراتب داره. اقلش متمد و اقل ها اولا رتبتن ان کسل مرتبت یقینهم الى طمأنینه. یک حالت اطمینان، طمأنینه، سکون النفس، طمأنینه ای داره. لذ تراب فیها، دلش آرامه، ولو حالا اگر هی بیاید به ذهنش فشار بیاری، عقلش را به چالش بکشی، ممکنه یه خورده گیر کنه، دقت میکنید؟ اما به اینا اصلا نمیخونن، قلبش آرامشه، طمأنینه نفس داره. این اگه این حد، این اقل مرتبه است، این بازم مانعی نداره، یعنی بازم همون ایمانی است که در شریعت مقبول واقع میشه، مقبول است با البته حالا نمرش کمتر. خب بعد ایشان یه درجه هم تنزل میکنه و بعضهم علی مجرد تصدیق ظنی هم مکلفین. یه درجه پایین ترش این هستش که تصدیق ظنی یتزلزل من الشبهات، در حد ظن اطمینان نفس هم هنوز پیدا نکرده. دقت میکنید، شبهات این را متزلزل میکنه و الغای نقیض.
اینا ایشون اینو بیان میکنه که این سه مرتبه رو براش مطرح کرده. بعد میفهمد ولا ریب فی ان تحصیل ما یطمئن به القلب، که قلب اطمینان میشه فی العقاید الواجبه اخذها مما لابد منه، این واجبه که مطلق چیزی را تحصیل بکنه که به این اطمینان برسه. مستقل دیگه، این مقدمه واجبه در واقع، یعنی اونی که بر انسان واجبه اون ایمان است. اون چه شد؟ اون تصدیق یا یقینیه یا اطمینان و نفسه. خب حالا برای این که به اون یقین برسه یا به اون اطمینان برسه مقدمات خود داره دیگه، تحصیل اون مقدمات برش واجب میشه تا خودشو برسونه به اون چیزی که بهش تکلیف شده است. و مجرد تصدیق من غیر اطمینان القلب غیر کافه، تصدیق بکنه اطمینان نداشته باشه کافی نیست. لن نجات فی الاخرا، بحث آخرت و از دنیا جدا میکنه، بحث آخرت فی الاخرا و الوصول الی مراتب المؤمنین. خب پس باید اطمینانی باشه تا به اون مراتب برسه. البته خیلی دقیق صحبت کرده انسان، البته نه اینه که حالا همه باید برن کلاس کلام بنشینن، کلاس فلسفه بنشینن، نه، میفهمد به اون اطمینان برسه. و این لم یکن حصوله من تفاصیل البراهین الحکمیه و دلائل الکلامیه، نه، ولی اون اطمینانی که براش حاصل میشه از ره گذر این استدلال های فنیه فلسفه کلامی هم چه نباشه. حالا من دیگه ادامهش را یادداشت نکردم، ادامه میفرماد مثلا یه آدمیه میگه آقا این همه انبیا آمدن در تاریخ بشر، به چه دعوت کردن؟ به توحید. این همه بزرگان علما شخصیت های مهم آمدن، به چه دعوت کردن؟ به توحید، به معاد. اطمینان حاصل میکنه از همین که تأمل میکند در این که منادیان توحید شخصیت های خیلی برجسته ای بودن، یا مثل علی ابن ابی طالب کسی موحد بوده، معتقد به خدا بوده، ابراهیم خلیلی پیامبر اسلام، همجور شخصیت های اینا باید اطمینان میاره. میگه کفایت نداره حصول الاطمینان ولو از این رهگذر باشه، حالا حتما باید بیاد مقدمات استدلال بشه، نه اینم لازم نیست. این را ایشون در جامع السعادات جلد اول صفحه 112 و 113 بیان فرمود. حالا من دیگه با اذن دوستان این یه تتمه یه فرمایشیشون داره که این بتونیم این بحث آقای شرستایی رو جمعش بکنیم، که ایشون گفتش که برای مؤمن، برای انسان با ایمان، شک فلسفی یعنی شک معرفتی ممکنه عارض بشه. میخوام عرض بکنم که این حرف درو البته حرف آقای شرستایی که میگوید شک عارض بشه، آدرسش رو بگم که مطلب ایشون چون وقت کم داریم باید تمام میشه، همون کتاب تأملاتی بر قرائت انسانی از دین، تأملاتی بر قرائت انسانی از دین صفحه 113. کسی که دنبال خبر و کتاب راه افتاده و هر لحظه ممکن است در میان راه از رفتن باز بماند، ممکن است شکهای مختلف به او روی آورد و او را از ادامه دادن را منصرف کنند. یک دسته از این شکها شکهایی است که از ناحیه نقدهای فلسفی مطرح می شود، شکهای معرفتی. شخصی از خود می پرسد، ببینید میگه یعنی حتی اینم ممکنه بیاد، شخصی از خود می پرسد نکند دچار توهم شده باشم، نکند مثلا من خطاب ضمیر ناخودآگاه خودم را می شنوم. این خطابی که به من میشه خطابی است که از نفس خودم هست و آن را خدا میپندارم. مثلا چنین شکی. بعد میگوید مهمترین نقدی که علیه دین مطرح شده این است که دین نوعی توهم است. انسان از روی صفات خود تصویر خدایی را ساخته و سپس آن تصویر را برون فکنی کرده. و بر این و برایش موجودیت واقعیت قائل شده و آن را میپرستن. میگه حتی این شک، این بدترین نقدیست که بر دین وارد شده. میدونید دیگه این مال ماتریالیست هاست که گفتن که دین ساخته یه وهم آدمه. آدم تو ذهن خودش تصویری از خدا درست کرده، بعد اینا برون فکری میکنه، یه مثال خارجی براش فرض میکنه، اون وقت رو میپرسه. اینا شکای فلسفی، یعنی نقداییست که ممکنه به لحاظ عقلی مطرح بشه. خب حالا آیا عجیب اینجاست که جناب آقای مثلا شبستری به نظرشون این شکها نقدها نمیخواد جواب داده بشه؟ اینا یعنی حتی با این فرض که ممکن است من دچار توهم شدم، استجیر بالله، اصلا خدایی وجود نداره، چطور میتونه آدم مؤمن باشه؟ این هستون مطالبی که آدم تعجب میکنه که ایشان این را آورده. ممکن است چنین نقدهای شخص مؤمن را دچار شک کند. اما خب حالا شما چی جواب میفرمایید؟ میگه اینا کاری به ایمان نداره، اما سنخ شک ایمانی شک فلسفی نیست، زیرا ایمان ماهیت فلسفی استدلالی ندارد. ایمان نتیجه یک سلسله مقدمات فلسفی نیست تا شک رو از آن را شک فلسفی باشد. حالا بله ایمان حتما نتیجه مقدمات فلسفی نیست، اما اگر ویروس وارد شد از طریق شکوک و نقد فلسفی چه بایدش کرد؟ نباید دیگه اینا جواب بده؟ اینا ایشون همون آدرسی که عرض کردم صفحه 113 اینا را آورده. چون فرصت نداریم همه این مطالب رو دیگه حالا بررسی بکنیم، درست هم که این هفته تمام میشه، مرحوم آقای نراقی رو من یک کلامی ازشون فعلاً الان نقل کنم، به فرمایش ایشون بحث رو ختم بکنیم بهتر. ایشان در جامع السعادات جلد 1 صفحه 117 اینا دقت کنید، بحث قشنگی داره. لا ریب ان الشک مما یهلک النفس و یفسده، شک نفس را از بین میبره. از شک ینافی الیقین، چرا شک نفس را ویران میکنه، فاسد میکنه؟ چون معارض یقینه. الذی لا یتحقق الایمان بدونی، یقین هم اگر نباشه که ایمان بدون یقین حاصل نمیشه. پس نتیجه میشود که شک معارض یقین است، یقین شرط ایمان است، پس شک با ایمان سازگاری ندارد. قال امیر المومنین، حالا بعدشون استدلال میکند به بعض روایات، قال امیر المومنین علیه السلام فی بعض خطبه لا ترتابو فتشکو ولا تشکو فتکفرو. ملاحظه کنید، یعنی شکاکیت همسایه یا ملازمه با چیه؟ با کفره دیگه. شک و ایمان با هم طبق این فرمایش سازگاری ندارد. این یک سخن امیر المومنین. و قال الباقر علیه السلام روایت لا ينفع مع الشک و الجحود عملون، اگر آدم در حال شک باشه یا جهود انکار باشه عملی بکنه، عملش مفید نیست. اینم یه حدیث. و قال الصادق علیه السلام ان الشک و المعصیت فی النار، شک و گناه اینا جاشون آتشه، یعنی پس بنابراین با ایمان سازگاری نداره. و سؤال علیه السلام، یعنی حضرت امام صادق سؤال شد از چه چیز؟ ان قول الله تعالی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. سؤال کردن که این امن یعنی چه؟ قال ظلم ببخشید، ظلم یعنی چه؟ قال بشک، یعنی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بشک، یعنی شک با ایمان سازگاری نداره. اینم یک حدیث. بله. و قال علیه السلام من شک او ظن فاقام علی احدهما احبط الله عمله، شک و ظن پایه نداره و عمل انسان رو حبس میشه. ان حجت الله هی الحجت الواضحه. یه حدیث دیگری هم نقل کرده، اینم بخوانم. و قال علیه السلام من شک فی الله تعالی و فی رسوله صلی الله علیه و آله فهو کافر، یعنی شکاکیت دیگه از جرگه ایمان آدم را بیرون میبره. توجه فرمایید. بعد دیگه ایشون میگه و غیر خفی، این یه نکته خیلی قشنگی داره، و غیر خفی ان المراد بالشک ما یضعف الاعتقاد، این شکی که فرمودن اگه بیاد دیگه ایمان از بین میره، این که اعتقاد را ضعیف میکنه، و یزیل الیقین لا مجرد الوسوسه، این خیلی مهمه، لا مجرد الوسوسه و حدیث الناس، این مشکل نداره، لما یعطی انه لا ینافل ایمان، دقت میکنه، اینا حدیث هم داریم، ما روایات داریم، گاهی وقت آدم دچار یک نوع وسوسه های تو ذهنش، اینا میگن خواطر، خواطر ذهنی خطور میکنه، دقت میکنه، میگن این خواطر ذهنی دو دسته است، اگر مثبت است الهام است، اگر منفی وسوسه است، تو دسته میکنن خواطر را، میگه خلجان میکنه تو ذهن آدم، گاهی وقتا میاد سراغ آدم بعد چیزا، میگن اینا دو حالت داره، اگر چنانچه یک خواطری است در ذهن، مسائل مثبت و خوب و بهشت و سعادت و این چیزا باشه، اینا میشد الهامات، اما اگر نه خواطر بده، یه چیزایی مثلا وسوسه میکنه که حالا چطوری میشه، مثلا فرض کنید که حالا صراط چجوریه، مثلا چه سوال میکنن فلان، نه اینا تشکیک میکنه، البته نه اینکه به شک برسه، در یه حالت همین از خودش میپرسه، خودش سوال میکنه، اینا مانعی نداره، از ائمه هم سوال کردن، گفتن آقا ما گاهی دچار این حالت ها میشیم، فرمودن عیب نداره، البته چون وسوسه تو شیطان است، باید استعاذه کرد، باید به خدا پناه برد، باید ازش فاصله گرفت، چون اگر بیاد بی‌اعتنا باشی ممکنه آرام آرام غلبه کنه، نه اینکه نباید باش مقابله کرده، اما خودش معصیت نیه، خودش مؤاخذه نداره، یعنی مؤاخذه نداره، این هم نکته بسیار دقیقی است که ایشون فرمودن، کتاب جامع السعادات جلد 1 صفحه 117. پس بحث را حالا دیگه چون وقت گذشت ما به اینجا پایان دادیم، بحث من آقایون دایتون هست، بحث عقل و ایمان از اون سرفصلی که در قرآن مطرح کردیم، عقل و ایمان بود، خیلی مفصل شد، حالا جزوش هم دیگه این رو ما موفق نشدیم که بنویسیم و تایپ و اینا بشه، دعا بفرمایید تو این ایام تعطیلات اینا من بتوانم، چون بحث خیلی گسترده است، یادداشت ها خیلی زیاده، اینا رو انشاءالله تعالی تنظیم بکنیم، عمری باشه، موفقیتی باشه، بعدا اون جزوش رو خدمتتون خواهیم داد، و سال آینده هم که همین بحث عقل و دین را ادامه میدیم دیگه، چون هنوز به پایان نرسید، به امید پروردگار متعال از دوستان و تماس دعا داریم، انشاءالله که موفق و مقبول باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.